ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی لاریجانی از بیروت وارد نجف شد. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری برای خرید کالاهای هندی به ایران اختصاص داد. عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در عراق زنان ایزدی را مورد خشونت جنسی قرار داده است. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد سه‌شنبه از بیروت وارد نجف در عراق شد. یک هیئت پارلمانی و سیاسی در این سفر رئیس مجلس را همراهی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی تا ساعت 1 بامداد سه‌شنبه در بیروت با مقام‌های لبنانی در حال رایزنی و گفتگو بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی هدف از سفرش به عراق را در ادامه سفر منطقه‌ای به کشورهای لبنان و سوریه و بحث و بررسی در خصوص مهمترین مسائل منطقه‌ای دانست که به گفته وی مهمترین آن بحران تروریسم است. اگزیم بانک هند یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری به ایران اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از شروط این خط اعتباری استفاده از کالاهای هندی است. غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، به خبرگزاری ایرنا گفت این خط اعتباری می تواند در بخش‌های فولاد، ریل راه آهن، معادن و تولید کودهای شیمیایی که از نقاط قوت اقتصاد هند است استفاده شود. موافقتنامه این خط اعتباری امروز بین نمایندگان بانک‌های خصوصی ایران و اگزیم بانک هند در دهلی امضا می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌هایی است که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید اسیران زن از جمله دختران بین سنین 10 تا 12 سال با شکنجه، تجاوز و ازدواج اجباری مواجه بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور موضوع بحث در شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد. و روز دوشنبه بیش از 17,000 نفر در شهر درستن آلمان در اعتراض به آنچه اسلامی شدن غرب می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. شمار زیادی از طرفداران جنبش پگیدا، اروپاییان وطن پرست مخالف اسلامی شدن غرب، خود را وطن پرستانی معرفی می‌کنند که نسبت به آنچه تضعیف فرهنگ و سنت‌های مسیحی می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه همراه ما بمانید و بشنوید مجله هفتگی کارنامه رو که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به هزینه‌های زندگی کارگران در ایران و نیز آغاز مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تثبیت وضعیت اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت جلوی ریزش 300,000 نیروی کار در بنگاه‌ها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن تائی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی حفظ و تثبیت اشتغال موجود را سرلوحه کار خود قرار داده است، افزود با هدایت جمعیت به روستاها و جلوگیری از پدیده مهاجرت روستایان به شهرها می توان امکان استفاده از منابع و امکانات بالقوه سرزمینی را فراهم و به بازار کار کشور کمک کرد. دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن با ابراز نگرانی از وضعیت معادن زغال سنگ ایران گفت که تعطیلی معادن زغال سنگ به معنای بیکاری 17,000 تن در بخش‌های خصوصی و دولتی است. به گزارش سایت دنیای معدن، محمد مجتهدزاده خواستاران شد که کمیته زغال سنگ به منظور رسیدگی به مشکلات این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. دو کارخانه آرا پروتئین جنوب و کنسرو خوزستان از تیر ماه سال جاری به طور موقت تعطیل شده و بیش از 100 کارگر آنها نیز کار خود را از دست دادند. یکی از کارگران بیکار شده به خبرگزاری ایلنا گفت فعالیت این دو کارخانه از تیر ماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر می شود متوقف شده است. یک فعال کارگری در سقز از فعالیت بیش از 1500 کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک کولبری خبر داد. محمد صالح حسینی عدم تمایل دولت به سرمایه‌گذاری، نبود کارخانه ها و سیاست های مشوق سرمایه‌گذاری در استان کردستان را عامل روی آوردن کارگران به حرفه کولبری دانست و در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود نیروی کار این کارگران صرف تولید می شد. بیش از 650 کارگر شرکت معدنی چادرملو با امضای توماری حمایت خود را از دبیر انجمن صنفی کارگری خود که پس از اعتصاب یک ماهه کارگران در سال گذشته اخراج شده بود اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این حال تجمع اعتراض آمیزی نیز از سوی ستا کارگر این معدن در اعتراض به شایعه انتخاب دبیر جدید انجمن صنفی کارگران این معدن برگزار شد. 400 تن از کارگران پیمانی سیمان سپاهان در تومارهایی که امضای 100 تن از مردم شهر دیزیچه در شهرستان مبارکه را به همراه داشت، خواستار بازگشت به کار محمد صادق نادری، نماینده اخراجی کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومارها گفته شده که آقای نادری از خرداد امسال به مدت 3 سال به عنوان نماینده اصلی کارگران برای حل مسائل صنفی در شرکت سیمان سپاهان و شرکت‌های اقماریان انتخاب شد، اما عده‌ای در تلاشند با اخراج او به دلیل جدیتش در انجام وظایف قانونی جو کارگری منطقه را متشنج کنند. کارگران امضا کننده هشدار دادند که اخراج آقای نادری فضای کارخانه سیمان سپاهان را به شدت ملتهب کرده و به نگرانی کارگران دامن زده است. این کارگران خواستار بازگشت به کار نماینده خود شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران نوشت که در سال گذشته تهران با متوسط هزینه زندگی 2,280,000 تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران بوده است. این مبلغ نسبت به سال 1391 52,000 تومان افزایش داشته است. بر اساس این گزارش خانوارهای تهرانی ماهیانه 1,840,000 تومان صرف هزینه‌های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اساس منزل، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین حمل و نقل می‌کنند و تنها 445,000 تومان برای هزینه خوراکی باقی می‌ماند. بر اساس این آمار قم کم هزینه ترین شهر ایران است که متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان است. این ارقام را با حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران در سال جاری که حدود 609,000 تومان است مقایسه کنید. مقایسه این آمار با دستمزد یک کارگر نشان دهنده 400,000 تومان فاصله است. بهروز فراهانی عضو گروه سوسیالیستی همبستگی با کارگران ایران مقیم پاریس:
با درصد بسیار بسیار بالای بیکاری در ایران تقریبا غیر ممکنه که در یک خانواده 4 نفری هم زن و هم شوهر در واقع کار بکنند و این دوتا با هم دیگه حقوق حداقل رو بگیرن. ما میبینیم که در تهران به طور مشخص با این 630 خورده هزار تومان حقوقی که در نظر گرفتن، میدونید برای سال آینده هم همچین حدودی رو دارن در نظر میگیرن، به هیچ وجه رقم حقوقی که به کارگران تعلق میگیره به طور رسمی اعلام شده با این هزینه به طور رسمی اعلام شده خانه ای نداره. معلوم نیست تکلیف اینها چی است. حتی اگر دوتاشون هم کار بکنن، باز درآمدی که اینها دارن 1,000,000 تومان کسب خرج ماهانه دارن. تکلیف این خانواده های کارگری با این وضعیت گرونی و این حقوق چی میخواد بشه؟
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر در 10 سال گذشته تا 35% کاهش یافته و این مسئله به دلیل افت 72% قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوارها بوده است. این خبرگزاری به نقل از کارگران نوشت که حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد و آنها مجبورند برخی نیازهای خود مانند تفریحات و سفرها را حذف کنند. به نوشته مهر، حقوق کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی آنها را می‌دهد. بهروز فرهانی:
سطح زندگی و قدرت خرید کارگرای ایران، حقوق بگیران ایران داره میرسه به مرز معیشتی، یعنی حفظ جان و ادامه بقا. دیگه بقیه چیزها که به فرهنگ و استفاده از امکانات رفاهی و غیره مثلا میشن مربوط میشن اصلا صحبت نمی کنیم. اینها برای اینکه غذا بخورن و برای اینکه بتونن در واقع ادامه حیات بدن دارن دچار مشکل میشن.
وضعیت جاری و دستمزدهای پایین‌تر از هزینه‌های زندگی بارها از سوی تمام تشکل‌های کارگری ایران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان خواستار افزایش دستمزد کارگران به منظور برخورداری از یک زندگی مناسب در سال جاری و نیز در سالیان آینده شدند. با این همه خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به آغاز مذاکرات و چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 کارگران، احتمال تعیین حداقل دستمزد آنان را بین 14% تا 17% قابل پیش بینی دانست. در این ارتباط علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرد که دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافقی منطقی برسند. او در این حال مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران را ماده 41 قانون کار دانست و گفت که در کنار اشاره این ماده به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم، بند دوم این ماده تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره را به طور متوسط تامین کند. در همین خصوص بهروز فرهانی با اشاره به آغاز مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده ای کارگران و انتقاد از عملکرد تشکل‌هایی که به گفته او دست نشانده دولت هستند می‌افزاید:
بر طبق نص صریح قانون خودشون اینها باید حداقل بر اساس تورمی که وجود داره و بر اساس این سبد معیشتی که تعیین می‌کنن حقوقی رو در نظر بگیرن که بتونه ادامه حیات یک خانواده 4 نفره رو تضمین بکنه، که با این ارقامی که ما می‌بینیم تردیدی نیست که هر کسی باید چندین کار داشته باشه، خانواده‌ها باید به همدیگه کمک بکنن و واقعا فشار بسیار بسیار شدیدی میاد روزانه. معلوم نیست کارگرها و حقوق بگیران ثابت چقدر باید کار بکنن تا اینکه بتونن این هزینه‌ها رو، هزینه‌هایی که خودشون دارن اعلام میکنن، تعیین کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.